ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل خانه کارگر میگوید با قوانین انحصاری موجود کارگران به مجلس راهی ندارند. یک نماینده مجلس گفت گزارش کمیسیون برجام از خارج از مجلس دیکته شده است. جایزه نوبل ادبیات به یک نویسنده و روزنامه‌نگار اهل بلاروس رسید. دبیرکل خانه کارگر میگوید یکی از دلایل برزمین ماندن خواسته های کارگران و آسیب پذیران نحوه تصویب و اجرای قوانین در مجلس شورای اسلامی است. به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با بیان این مطلب گفت این در حالی است که طبق قوانین چند دوره اخیر تنها با داشتن فوق لیسانس میتوان به مجلس راه یافت. به گفته دبیرکل خانه کارگر، برای تغییر شرایط باید قوانین ناکارآمد را در مجلس اصلاح کرد. به گفته او تا زمانی که افراد آشنا به ناکارآمدی قوانین در مجلس حضور نداشته باشند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به گفته ی آقای محجوب این نوع قوانین در جهت انحصاری کردن مجلس صورت گرفته است. یک نماینده مجلس میگوید متن گزارش برجام در خارج از مجلس نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا تابش با اشاره به انتقادهای بسیاری که به گفته او بر گزارش کمیسیون ویژه برجام وارد است گفت کلیات تهیه گزارش برجام از بیرون مجلس به این کمیسیون دیکته شده است. به گفته این نماینده نزدیک به جناح اصلاح طلب، دو تن از اعضای کمیسیون برجام نوشته شدن متن گزارش این کمیسیون درباره توافق هسته‌ای به وسیله افرادی نزدیک به سعید جلیلی را تایید کردند. سعید جلیلی مذاکر کننده پیشین ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. روز یک شنبه آینده کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود. بنیاد نوبل اعلام کرد که جایزه ادبی سال 2015 خود را به سویتلانا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل کشور بلاروس اهدا می کند. بیانیه نوبل در توصیف علت اهدای این جایزه گفته است به خاطر متن‌های چند صدایی او و همچنین بنای یادبودی که از رنج و شجاعت در زمانه ما با آثارش برافراشته است، این جایزه به او تعلق می‌گیرد. او به عنوان روزنامه‌نگار برای انجام مصاحبه‌هایش با شاهدان وقایع دردناکی چون بازماندگان جنگ جهانی دوم، حمله شوروی به افغانستان، سقوط اتحاد شوروی و حادثه اتمی چرنوبیل شناخته می‌شود. خانم الکسویچ همچنین سبک و سیاق را در آثار ادبیش نیز گسترش داد و با آثاری که با رویکردی عاطفی به حوادث تاریخی چون حادثه چرنوبیل یا سقوط شوروی و پسا شوروی و یا جنگ افغانستان پرداختند توجه زیادی را به خود جلب کرد. سویتلانا الکساندروونا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار 67 ساله متولد اوکراین، از پدری بلاروس و مادری اوکراینی در سال 1948 متولد شد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران میگوید دستگیری و یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسکر با بیان اینکه تا این لحظه 69 زائر ایرانی در حادثه منا همچنان مفقود الجسد هستند گفت مردم به شایعات توجه نکنند. نماینده ولی فقیه که روز پنجشنبه از عربستان به تهران بازگشت در فرودگاه به خبرنگاران گفته است که به تمامی بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف سر زده شده و هر مجروحی که آنجا بوده شناسایی شده است. علی قاضی اسکر با بیان اینکه هیئت اعزامی ایران در عربستان با شاهدان عینی گفتگو و همه فیلم‌ها و کروکی‌ها را بازبینی کرده گفت اگر مسیر بسته نمی‌شد چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. روسیه میگوید چنانچه آمریکا و متحدانش در مبارزه با حکومت اسلامی حاضر به همکاری با مسکو و دمشق باشند، متوجه خواهند شد که حملات هوایی روسیه در سوریه صرفاً مواضع تروریست ها را مورد هدف قرار میدهد. این در حالی است که مقامات غربی روسیه را متهم کردند که تاکنون بیشتر حملات هواییش در سوریه بر علیه مخالفان اسد بوده و نه دولت اسلامی. از سوی دیگر گزارش حاکی است که ایران روسیه را به مداخله نظامی در سوریه ترغیب کرده. اما مقامات روس این گزارش ها را تکذیب می کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو پیش از نشست وزیران دفاع این پیمان که پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند گفت که مداخله نظامی روسیه در سوریه باعث نگرانی است، زیرا این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق سیاسی حل و فصل شود. او افزود:
My concern is that the Russians are not mainly targeting ISIS, but
نگرانی من این است که روسیه عمدتاً نه دولت اسلامی که سایر گروه‌های مخالف را مورد هدف قرار می‌دهد و از اسد حمایت می‌کند. از روسیه می‌خواهم نقش سازنده در مبارزه با دولت اسلامی داشته باشد، نه اینکه از رژیم اسد حمایت کند. زیرا حمایت از این رژیم به معنای نقش سازنده در حل مسالمت‌آمیز و بلند مدت سیاسی مسئله سوریه نیست.
همزمان با این اظهارات، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ایشان مفهوم عملیات نظامی روسیه در سوریه را تحریف کرده اند و اگر می‌خواهند ابهامات و بدبینی‌هایشان برطرف شود، باید پیشنهاد مسکو برای همکاری از جمله تبادل اطلاعات را بپذیرند. او یادآور شد که در حال حاضر تبادل اطلاعات بین روسیه، سوریه، ایران و عراق در جریان است. اما جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که واشنگتن حاضر به چنین همکاری با مسکو نیست، زیرا اهدافش در سوریه با روسیه متفاوت است. وی تشریح کرد که روسیه به جای موازه شبه نظامیان حکومت اسلامی یا گروه های وابسته به القاعده، موازه اپوزیسیون میان رو را بمباران میکند. او افزود: 90% حملاتی که تاکنون شاهد آن بوده ایم علیه تروریست ها نبوده. این در حالی است که به گفته وزیر دفاع روسیه، هواپیماهای این کشور تاکنون بیش از 100 موضع دولت اسلامی را مورد هدف قرار دادند و همچنین چهارشنبه 26 موشک دوربرد از دریای خزر به سوی سوریه پرتاب شد. پنجشنبه سفیر سوریه در روسیه گفت که در نتیجه یک هفته حملات نیروی هوایی روسیه 40% تأسیسات دولت اسلامی نابود شده. همچنین نظامیان روس مدعی‌اند که بیش از 3000 تن از شبه نظامیان داعش موازه خود را ترک کرده‌اند و در صدد بازگشت به اروپا هستند. همزمان دمشق اعلام کرد که با پشتیبانی هوایی روسیه عملیات تهاجمی گسترده‌ای را آغاز کرده. در روزهای گذشته خبرهای فراوانی منتشر شده بود که ارتش سوریه به همراه سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در حال آماده سازی مقدمات حملات زمینی هستند. همچنین گزارش ها حاکی است که برغم تاکید مقامات روس که نیروهای زمینی این کشور وارد نبرد در سوریه نخواهند شد، احتمال اعزام نیروهای داوطلب از میان کسانی که بیشتر در شرق اوکراین می جنگیدند وجود دارد. اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید که نه تنها به زودی شاهد آغاز عملیات زمینی روسیه و شرکایش در سوریه خواهیم بود، که این عملیات به غرب نیز هماهنگ شده.
Россия хочет восстановить свой статус партнера, который она утратила в результате Крыма и
Русия به دنبال احیای موقعیت بین‌المللی است که پس از الحاق کریمه و بحران شرق اوکراین متزلزل شده و غرب به مسکو راهی نشان داد تا از انزوای بین‌المللی رهایی یابد. بر اساس این طرح روسیه باید اسد را نجات دهد و ضمناً گروه‌های تندرو تحت حمایت عربستان و قطر که ائتلاف نمی‌تواند به آنها دست بزند را از میان ببرد. قضیه این است که به رغم اظهارات سیاستمداران، غرب متوجه شد که دیپلماسی پیرامون بحران سوریه به بنبست رسیده و با سرنگونی اسد قدرت به دست تروریست‌ها می‌افتد. مشخصاً نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله نمی‌توانستند اسد را نجات دهند و لازم بود روسیه مداخله کند. طبعاً این مداخله محدود به بمباران‌های هوایی نخواهد بود.
اما در روزهای گذشته رویترز و اسوشیتد پرس گزارش کردند که عملیات نظامی روسیه در سوریه نتیجه مذاکرات پشت پرده میان مسکو و تهران بود و تصمیم به آغاز این عملیات در پی رایزنی های قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اتخاذ شد. روسیه دیدار پوتین و سلیمانی را تکذیب کرده و گزارش های از این دست را بخش از جنگ رسانه‌ای علیه خود می داند. Анна Райская, Радио Фарда.
اعتماد، موضوعی بحث برانگیز در جامعه ایرانی. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به بی‌اعتمادی و نتایج اون در جامعه، اینکه چرا مردم به همدیگه و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بی‌اعتماد میشن. با من و این برنامه همراه باشید.
اخبار و گزارش ها رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. شاهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست خبری روز خانواده از تلاش معاونش برای اصلاح 10 ماده در قانون تعزیرات اسلامی خبر داد. یکی از این قوانین قانون اجازه خروج از کشور زنان است. در این باره بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
موضوع لزوم اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سفر او برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد. شاهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، روز 8 مه خبر داده بود که این معاونت به جد در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است که بر اساس آن زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرانشان هستند. در واکنش به سخنان خانم ملاوردی، آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید قم گفته بود فقهای اسلام چه شیعه و چه سنی بر این باورند که زن بدون اجازه شوهرش نمیتواند سفر کند. آقای صبحانی همچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه این بحث در مسجد اعظم قم سخنرانی خواهد کرد. حجت الاسلام مجتبی لطفی از روحانیون ساکن قم معتقد است اگرچه این قانون چه در فقه شیعه و چه در فقه سنی آمده است، اما استثناء بردار و اصلاح پذیر است.
فقهایی که چه از شیعه و چه سنی بحث رو مطرح کردن و بحث استیزان رو گفتن حد زوج هست، در زیل بحث نشوز اومدن ذکر کردن. نشوز یعنی عملی رو انجام بده که نتونه اون حقوقی که مرد تراتب با استمتاعات جنسی هست انجام بده. بنابراین اگر بیایم و زیل این موضوع رو فرض بکنیم، اگر خروج زن منافاتی با این امر و این حد زن نداشته باشه، میتونیم بگیم که اشکالی نداشته باشه خروج بدون اجازه.
حجت الاسلام مجتبی لطفی از روحانیون ساکن قم همچنین معتقد است زن میتواند ضمن عقد شرط کند خروجش از خانه و مسافرت بدون اجازه شوهر باشد. با این قانون مرد دیگر نمیتواند جلوی زن را برای خروجش بگیرد. آقای لطفی یکی دیگر از استثناهایی که میتوان بر این قانون وارد کرد را ذیل بحث عسر و حرج میداند.
جایی که عسر و حرج پیش بیاد، به این معنا که فرض بفرمایید زن لازم هست الان به دکتر مراجعه کنه، زوجه هم حقش ضایع نمیشه، ولی خب بدون دلیل مانعش میشه، چون اینجا مشکل برای زن ایجاد میشه و مضطر هست، باز هم اینجا اشکالی در این قضیه وجود نداره. به نظر میاد روح این حکم و فلسفه این حکم در خصوص همونی که عرض کردم حد مرد ضایع بشه، و به نظر میاد این حکم بیشتر مال مباحثی هست که زن ممکنه خروجش از منزل مفاسدی رو برای کیان خانواده ایجاد بکنه، وگرنه اگر یه زنی بخواد به تحصیلات ادامه بده، در فرض کنید مدارج علمی رو طی بکنه، حتی حالا خارج از کشور بره، میتونیم ما استثناءاتی رو در خصوص فرض بکنیم.
خانم ملاوردی روز گذشته در نشست خبری روز خانواده در واکنش به سخنان آیت الله صبحانی گفت اصلاح قانون مد نظر او بوده است نه تغییر آن، و میتوان برای زنان موفق تبصره هایی قائل شد. سودراد، کنشگر برابری جنسیتی ساکن پاریس، معتقد است این سخنان به طور آشکار نه تنها به رفع تبعیض جنسیتی نمی انجامد، بلکه باعث تبعیض میان خود زنان نیز می شود.
خانم ملاوردی اشاره کرده بودند هفته قبل که بیش از 1000 ایمیل دریافت کرده بودند و نامه 11000 امضایی دریافت شده و رجبه این صحبت کردن که ما میخواییم قانون گذرنامه رو تغییر بدیم. حالا امروز دارن صحبت میکنن که نه، منظورشون این بوده که برای یه سری استثناء میخوان این کار انجام بدن. نه تنها ایشون گامی برای رفع یک نابرابری جنسیتی آشکار برنداشتن، بلکه یک بار دیگه دارن بین زنان هم تبعیض قائل میشن و در واقع استثناء قائل میشن. متاسفانه روند کار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که قول وزارت زنان داده بود موقعی که کمپین ریاست جمهوری داشتن برگزار میکردن، احساس میکنیم که یه قدم به جلو داره برداشته میشه و بعد خود خانم ملاوردی دو قدم به عقب برمیدارن. در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها همین اتفاق افتاد، در مورد خروج از کشور همین اتفاق داره میفته. در واقع ایشون آگاه هستند به نابرابری های جنسیتی که در قانون و حتی در سطح جامعه در جریانه، اما به نظر میاد عملا یا نمیخوان یا نمیتونن کاری بکنن.
ماده 18 قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای زنان متأهل را منوط به اجازه کتبی شوهر میداند. در ماده 19 پیش بینی شده است شوهر هر زمانی میتواند از رأی خود برگردد و اجازه کتبی خود را باطل کند.